نگات دارم میسوزم. باید تو ببینم ولی آخه چجوری، آخه چرا تو از چشای من این همه دوری، این همه دوری. بدون وقتی نباشی روزام تاریک و سره، بگام مثل یه سایه به دنبالت میگرده. تموم زندگی رو چشمای تو دیدم، بذار تا جون بگیره نفس از تو بگیرم، از تو بگیرم. حرفای نگفته زیاده ولی چه فایده گل من، دادامون از این جدایی
دارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
هر جا هستین صبح بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. همچنان با افتخار با به زندگی سلام کن همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 8 صبح. خب امروز در تقویم ملیمون همزمان با سالروز ترور شهدای حسنه ایران، یادشون گرامی.
بیمارانی مراجعه میکنن به ما که نمیخوام بگم صعب العلاج، لا علاجم.
ضعیف شدم پدرم هر روز میدیده.
28 جلسه شیمی درمانی کردم.
استیج 4 سرطان رفع کرده بود.
دیگه من باید چیکار کنم آخه؟
واقعا پزشکاشون به این بیمارا گفتن ببریدشون خونه.
هیچ امیدی دیگه یه جورایی نبود.
20% از سرطان پروستات دیگه نمیشد کاریشون کرد. این 20% که مراجعه میکنن.
سرطان سومین عامل مرگ و میر در کشور است. سالانه بیش از 75 تا 80 هزار مورد بیماری تشخیص داده می شود که نیمی از این تعداد در سال جان خود را از دست می دهند. در کنار تلفات انسانی و درد و اندوه انسانها، سرطان هزینه های مالی کمرشکنی هم تحمیل کرده است. بیشترین این آمار مرگ و میر به خاطر تشخیص دیر هنگام است. دست کم 40% سرطان ها قابل پیشگیری هستند که اگر به موقع تشخیص داده شوند میتوان 50% آنها را درمان.
ما این درمان ها را توی مقالات میدیدیم، همیشه یه آرزو بود. در یک کنفرانسی که در سازمان انرژی اتمی برگزار شد، خیلی اتفاقی این بحث درمان پیش آمده. گفتیم آیا امکان تولید وجود داره و گفتم بله.
دنبال یه چاره‌ای بودیم که یه درمانی پیدا کنیم که پدرم از دست
کسی نبوده که در این هیته این عمل کرده باشه من نتیجه دیده باشم.
به این عزیز میگه که روش درمانی اصلا تغییر میده.
خدا این کسا همین چیزی محال شما تو ایران بتونیم این کار انجام بدیم.
در آذر ماه 95 برای اولین بار در ایران و خاورمیانه ما یه بیمار سرطان پروستات رو که به تمام درمانهای موجود مقاوم بود مورد درمان قرار دادیم.
امروزه پیشرفته ترین ابزار تشخیص سرطان پزشکی هسته‌ای است.
در حال حاضر نزدیک به 200 نفر متخصص پزشکی هسته‌ای ما داریم که اینها در کشور تربیت شدن و صدها دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و پی‌اچ‌دی با پزشکی هسته‌ای آشنا شدن.
پزشکی هسته‌ای جزء علوم در واقع نسبتاً جدید پزشکی محسوب میشه. انواع اسکن‌های هسته‌ای در واقع این امکان رو ما میده بدون اینکه اعمال تهاجمی رو انجام بدیم بتونیم اقدامات تشخیصی خودمون رو برای بیمارا انجام بدیم و با دقت و کیفیت مناسب.
این رشته فقط منحصر به بیماری‌های بزرگسالان نیستش و در حیطه بیماری‌های کودکان هم نقش بسزایی در تشخیص و درمان بیماری‌ها داره.
در حوزه بیماری‌های قلبی ما به راحتی میتونیم انسداد عروق رو تشخیص بدیم و در حوزه سرطان‌ها با انواع و اقسام رادیوداروهای جدید میتونیم سرطان‌ها رو در مرحله خیلی اولیه تشخیص بدیم.
کشورهایی که دارای این فناوری باشند میتوانند داروهای پزشکی تولید کنند، هم برای تشخیص و هم برای درمان.
برای تیروئیدم اومدم، برای تشخیص بهتر اومدم، برای اسکن که در اصل دکتر درمان بهتری انجام بدن.
به گفته متخصصان پزشکی هسته‌ای روشی ایمن و بدون درد و به طور نسبی کم هزینه برای تشخیص و درمان بسیاری از بیماری هاست.
کارهای تشخیصی خودش دو بخش میشه. یه بخشش روی انسانه که شامل به اصطلاح تصویر برداری هست و آزمایشاتی که روی انسان انجام میشه و بخش دیگر اون در آزمایشگاه هست، یعنی سنجش های مواد. در بخش درمان ما از پرتوداروها برای درمان بیماری های خوشخیم و همینطور بیماری های بدخیم استفاده میکنه.
پزشکی هسته‌ای مصداق بارز استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، علمی که در اون انواع تومورها، سرطانها و بیماریهای قلبی و عروقی و کلیوی، تیروئید، استخوان و مجاری ادراری با تصویر برداری تشخیص داده میشه.
پزشکی هسته‌ای میتونه دو این زمینه به ما خیلی کمک کنه. ما بتونیم در واقع ایسکمی قلبی رو تشخیص بدیم، هم به لحاظ هزینه برای بیمار در واقع مقرون به صرفه است، هم به لحاظ آسیبی که ممکنه بیمار ببینه و ترس هایی که در واقع از اقدامات تهاجمی وجود داره.
با روش های نوین پزشکی هسته‌ای و استفاده از رادیوداروها اطلاعات کامل درباره شکل و عملکرد عضو در سطح سلولی مولکولی به دست میاد.
دستگاه گاما کامرا هستش که برای تصویربرداری اسکن های هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره. بعد از اینکه ما رادیوداروی هسته‌ای رو به بدن بیمار تزریق کردیم، اشعه‌ای از بدن بیمار ساطع میشه به وسیله مواد رادیواکتیو و در طی پروسه های تصویربرداری پروسس میشه و ما میتونیم در واقع اسکن هسته‌ای رو انجام بدیم.
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص، رادیوداروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها به کار بگیرند.
یه سری رادیو داروها در حال تولید هست، مثل تالیوم، ساماریوم، رنیوم و گاهی اوقات از مولیبدونیوم هم قابل تولید هستش و با تلاشی که دانشمندان هسته‌ای ما در حال انجام هستن احتمالاً در آینده نزدیک داروهای دیگه ای هم بتونن تولید بکنن و بشه از اون استفاده کرد در داخل کشور.
زندگی بدون درد و با کوالیتی بالاتری یا کیفیت بالاتری نسبت به زندگی در حقیقت قبل درمان بلوتوشوم دارن تعیین میکنن.
به فاصله 10 روز اولین نشونه بیماری پدرم رفع شد.
ما نیاز به آدمای شجاعی داشتیم که بپذیرن و بتونیم این اعتقاد رو درشون ایجاد کنیم که واقعا اینا تبلیغ نیستش، اینها درمانایی که به درد مردم میخوره. یه روزی باید شروع بکنیم
که بدم با قول دکترها خودشون 60-70% اون به بودی رفت.
این چیزی باقی نمونده از نشون این بیماری.
میبینیم که کاملا بیمار اون جای محف شده،
یه معجزه رو دیدیم.
خود ما باور نمی‌کردیم که اولین بار مثلا همچین نتایجی ببینیم. ما تونستیم در عرض کمتر از 6 ماه همون کاری که تو آلمان دارن انجام میدن رو ایران انجام بده.
همچین رو واقعا باور می‌کنم.
اولش که نه، ولی خب الان یک ماه گذشته که دیدیم
فراتر از تصور ما بوده تا الان.
برای خودم یه آرزوی تقریبا محال بود به وقوع پیوست.
شکر خدا.
مجددا گرامی می‌داریم، یاد همه شهدای هسته‌ای کشورمون رو روشون پاک باشه. خیلی زحمت کشیدن در حوزه سلامت برای همه مردم عزیز کشورمون. خب امروز هم همزمان با سال روز ترور شهدای هسته‌ای ایران و تشکر میکنم از دوستان و همکاران عزیزم برای تهیه و تولید این بخشی که تقدیم شما عزیزان شد. همچنان همراه ما باشین در به زندگی سلام کن، با افتخار کنارتون خواهیم بود تا ساعت 8 صبح.
من ماشین ندارم، پیشنهاد میدم اینایی که اجر خیلی اجره دارن، کار ضروریه، کار برام جامعه است، واقعا خدا نکنه مشکلی استفاده اشکال نداره، استفاده از ماشین شخصیش عیب نداره با رعایت قوانین، اما کسی اجره نداره خواسته سرویس عمومی استفاده کنه بهتره، اتوبوس مینیبوس بالاخره اتوبوس عمومی خیلی خوبه، هم برای سلامتی خودش هوا برای مردم ترافیک ایجاد نشه خیلی خوبه، بستگی به نوع سفر داره، عجله داره وسیله شخصی، عجله داره با اتوبوس. سلامات از هوا.
بله از موضوع غافل نشیم. خیلی ممنونم که همچنان دارید تلفنی پیامکی میگین که شما ترجیحتون کدومه، اتوبوس، بی‌آرتی، مترو، تاکسی، چرا ترجیحتون مثلا تاکسیه، چرا بیشتر دوست دارین از بی‌آرتی استفاده بکنید. گفتن که آقای خواجه من سلام صبحتون بخیر، یه سوال بپرسین ما هم بتونیم جواب بدیم. آخه از اول روستای ما تا آخرش پیاده که برید 5 دقیقه راهه، نه دودی نه صدایی. ابوالفضل اکبرزاده از یکی از روستای کاشان، اتفاقا آقای اکبرزاده خوش به حالتون، اینجاست که باید بگیم. ببینید الان مهندس آزادگان، خود یوسف فرجی تایید، همه دارن تایید میکنن، واقعا همه همون باید بگیم خوش به حالت ای روستایی، چه شاد خرم چه با صفایی.
حتما من به خاطر اینکه هم یه نرمشی هم یه ورزشی کرده باشم هم هوا رو آلوده نکرده باشم، صبح زودتر از خونه میام بیرون، با پای پیاده میرم سر کار، به همین خاطر نیازی به اتوبوس و مترو و تاکسی ندارم. به همین خاطر اجازه بدید من 2 بیت در همین خصوص براتون بخونم. خواهی تو صفای زندگی ورزش کن، ور طالب عز بندگی ورزش کن، در عرصه زندگانی و کار و تلاش، خواهی تو اگر برندگی ورزش کن، سلامت باشید. متشکرم. ابیات تغییر هفت‌هنر خراسانی محسی میرادی جاجرم.
خیلی ممنونم. گفتن سلام و تشکر، بیشتر سعی میکنم با تاکسی و مترو تردد کنم و برای داشتن هوای پاک باید توجه به سلامتی خود و دیگران داشته باشیم. خانم صدیقه رجبزاده، آقا مهران رضاوندی هم گفتن که بنده ترجیحم استفاده از مترو از آذربایجان شرقی. ادامه بدین دوستان، چون همچنان هم وقت هست، ساعت 8 صبح کنار ما باشین. الان هم میخواییم بریم در بخش چهارخونه، بخش جذاب چهارخونه، همراه بشین با وعید کمالی.
سلام، خوبه؟ سلامتت چه خبر؟ از حمل و نقل عمومی استفاده میکنید؟ گفتیم این آخر هفته ای راجع به این موضوع صحبت بکنیم، به هر حال باعث پاک شدن هوا هم میشه. نه، یکی از عواملی که باعث میشه هوای پاک داشته باشیم همینه. اول تعریف کنیم این حمل و نقل چیه، که یه بخشش عمومیه یه بخشش خصوصی. جان آها، شخصیه. در زمانهای قدیم انسان‌ها برای اینکه از محلی به محل دیگر جابجا بشن، یا با پای پیاده می‌رفتن یا نه با اسب یا الاغ. نه، منظورم خیلی قدیمه. بعدها کالسکه اومد. یه سری کارشون این بود که افراد رو از یه مکانی در شهر به مکان دیگر جابجا می‌کردن. بین شهری هم بوده، ما داریم به درون شهری می‌پردازیم. بعدها ماشین اومد. خلاصه علم پیشرفت کرد، اتوبوس اومد، بعدم مترو، ترن هوایی، زمینی. همون مترو محسوب میشه. خب تا الان که سال 1402 و ما برای جابجایی از وسیله شخصی خودمون استفاده میکنیم یا از وسایل حمل و نقل عمومی. حمل و نقل شهری به مجموعه سیستم های حمل و نقل عمومی و خصوصی در یک شهر گفته میشه. اگر شهروندان رو جابجا کنند که میشه حمل و نقل عمومی، یعنی همه استفاده میکنند. این فرایند شامل استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس ها، مترو، تاکسی، تراموا و هم چون این وسایل نقلیه خصوصی شامل خودروهای شخصی و دوچرخه است. هدف اصلی حمل و نقل شهری تسهیل انتقال مأموریت‌های روزمره مردم و کالاها در شهر با توجه به ترافیک و همچنین کاهش ترافیک و آلودگی محیطیه. پس تا اینجا حمل و نقل عمومی میخواد به من و شما به عنوان شهروند کمک کنه که زودتر و ایمن برسیم به مقصدمون. وظیفه ما چیه؟
عزیزم یادت باشه وظیفه ما اینه که از این وسایل استفاده کنیم.
همین بابا.
از کدوم وسایل؟
اتوبوس
و البته مترو.
پس بگو بچه رو داری از حالا آماده میکنی که تا آخر عمرش پدرش بی ماشینه، درسته؟
یعنی بابام هست ولی ماشین نداره.
بیا پس آمادهشم کردی؟
نه فقط شک داشت بین من و ماشین. ظاهرا من هستم. خودش ازم پرسید برای اینکه هوای پاک داشته باشیم چه کار باید بکنیم. گفتم وظیفه ما استفاده است.
بابا من گفتم.
هزار بار بهت گفتم وقتی من و مامانت داریم بحث میکنیم.
یعنی دعوا؟
نه عزیزم.
نکته بسیار مهم.
توجه بفرمایید. دعوای والدین جلوی فرزندان باعث آسیب روحی میشود.
پس روانش کو؟
آسیب روحی روانی کودک میشود.
جسمش کو بابا؟
ای بابا روح، جسم و روان بچه آسیب میبینه. تمام شد؟
بله. خب پس یعنی خاله شوکت با ماشینشون میرن بیرون و بعضی اوقات هم بچه‌شو میبره برای امتحان، دارن هوا رو آلوده میکنن.
تو بهش گفتی؟
به جان خودم فقط گفتم سوار اتوبوس و مترو بشو. همین.
نه معلم اون گفته. گفت خودروهای تک‌سرنشین یکی از عوامل آلودگی هواست.
جدیداً مدرسه خیلی توی مسائل خانوادگی دخالت میکنه.
دخالت نیست، فقط در جهت یادگیری فرزندمون دارن مطالب آموزشی بهش یاد میدن.
آموزشی
و پرورشی. به هر حال معلمان زحمتکش ما زیر نظر آموزش و پرورش هستن.
بابا یعنی استفاده از حمل و نقل عمومی باعث کاهش آلودگی هوا میشه؟
بله عزیزم.
چرا بعضی اتوبوسا بیشتر هوا رو آلوده میکنن تا اینکه جلوی آلودگی هوا رو بگیرن؟ تحویل بگیر.
من که اتوبوس ندارم تحویل بگیرم.
بچه داره کلی میگه.
خب اتوبوس‌های فرسوده معمولا شهرداری بعضیاشون از رده خارج میکنه.
همشون؟
نه عزیزم بعضیاشون. به هر حال ناوگان حمل و نقل عمومی خیلی وسیع و نیاز به هزینه بالا داره. پس همگی با هم بگیم
با استفاده از حمل و نقل عمومی هوای شهرمان را داشته باشیم.
تموم شد؟
بله بله تموم شد.
کجا پخش میشه؟
رادیو سلامت، برنامه صبح به زندگی سلام کن.
خب موتورت روشن کن بعد بریم خونه خواهرم. توی پارکینگم روشنش نکن، زشته. همسایه‌ها شاکی شدن، میگن خونمون بوی دود موتورتونه گرفته.
بابا موتور ما هوا رو آلوده میکنه؟
نه عزیزم، ما رو به مقصد میرسونه، اونم به سلامت.
کی به سلامت؟
نه خودمون به سلامت اونجا میرسیم. عزیزم حمل و نقل عمومی درسته معایب داره، ولی خب بی‌انصافم نباشیم، مزایاش بیشتره. ضمناً فرهنگ داشته باشن بعضیا کارت بزنن و نظافت رو رعایت بکنن توی اتوبوس و مترو. اینم از چهارخونه. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
من خودم یکی از طرفداران این بخشم. خیلی ممنونم از وحید کمالی عزیز که تو این هفته چند دقیقه رو در این برنامه لبخندی رو لب همه میاره. هم تشکر میکنم ازش و ممنونم از شمایی که همچنان انتخابتون رادیو سلامت و به زندگی سلام کنه.
خبرهای امروز.
موسیقی خب بریم همراه بشیم در آخرین بخش خبرهای امروزمون با فاطمه شهبازی.
اهدای اعضای بدن شهید حمله تروریستی کرمان، فرمانده انتظامی کرمان از شهادت سرهنگ دوم محمد علی ضیاءالدینی مأمور پلیس راهور در حمله تروریستی گلزار شهدای کرمان و اهدای اعضای بدن این شهید به بیماران نیازمند خبر داد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت در قانون چیزی به نام روز تعطیل نیامده، ولی اینکه شنبه و یا پنجشنبه تعطیل بشه در اختیار هیئت وزیرانه. قطع گاز حدود 680 ساختمان اداری از ابتدای آذر. شرکت ملی گاز اعلام کرد بیشترین قطع گاز ساختمان‌های اداری در استان‌های مازندران، چهارمحال و بختیاری، ایلام، همدان و آذربایجان غربی انجام شده. انتقاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از واردات اسباب بازی. خسرو پناه گفته باید مشخص بشه که چرا در حالی که صنایع فرهنگی مثل اسباب بازی در کشور تولید میشه و اتفاقاً به رشد مناسب در این زمینه رسیدیم، اجازه واردات بی‌رویه به این محصولات داده شده. ادارات دولتی ملزم به کاهش 25% مصرف آب شدند. آب‌های تهران اعلام کرده در شرایط خشکسالی مصرف آب باید در برنامه‌های ادارات دولتی قرار بگیره و ملزم به مدیریت مصرف آب هستند. و گلایه رئیس سازمان تعزیرات از آموزش و پرورش. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته آموزش و پرورش در نظارت بر شهریه مدارس همکاری نکرد و گزارش های مردمی از تخلفات انجام شده ما رو مجبور کرد که شعب رو برای جلوگیری از اضافه دریافتی شهریه مدارس به صورت میدانی روانه مدارس کنیم.
آخرین بخش خبرهای امروزمون بود. خانم شهبازی از شما خیلی سپاسگزارم. امروز این هفته کنار ما بودیم در برنامه خودتون.
تمام شنوندگان
زنده باشین. خدا قوت و خسته نباشید به شما میگم. با شما خداحافظی میکنیم. ان شاء الله آخر هفته خوبی هم
شما همینطور سپاس و امید که هموطنان عزیز هم ایام خوبی پیش روشون باشه. روزتون بخیر و خدا حافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار.
بخند و شاد باش، چرخم آزاد باش، چخماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند
یه الهی به امید تو بگو، زندگی تو شروع کن.
نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، بخند زمانو یه جوری نگه دار، نگه دار.
با رادیو سلامت هر روز 6:30 تا 8 صبح به زندگی سلام کن.
لحظاتون زیبا، حال دلتون خوب. بله اینجا همچنان به زندگی سلام کن. امروز داریم در مورد استفاده از سرویس‌های حمل و نقل عمومی، این که ترجیح شما کدومه صحبت میکنیم. ممنونم اینکه پاسخ دادین. حالا یه پیام جالب چند دقیقه پیش براتون خوندم. بعضی هستن تو روستا دارن زندگی میکنن، اصلا کاری به این موضوع، ایشالا که هیچ موقع اصلا به این موضوع کاری نداشته باشین. و سپاسگزارم از عزیزانی که صادقانه گفتن. قطعا ما به همونطور که تو بخش قبلی هم دیدیم معایب و محاسنش میپردازیم. اونجوری نیست که بگیم همش همه چی خوبه، از این سرویس باید استفاده بشه. قطعا هر چیزی یه نواقصی هم داره که انشالله زودتر برطرف بشه. ساعت 7:54 دقیقه است، داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. بریم آخرین بخش برنامه رو بشنویم و امروزم یه مقدار سواد رسانه‌ایمون رو بالاتر ببریم.
خدا رو شکر این کرونایه به هر حال کمتر و کمتر شده.
گیرونی ناموت منه.
گفته در این ماجرا سامانه سوخت سه بار هدف حمله قرار گرفته و دشمن قصد داشته با ایجاد
رکورد جهان المپیک رو بروری.
موجینو
آگاهی
سواد
دانش
دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری
تحقیق و بررسی انواع رسانه در هشتگ با دنیای رسانه بیشتر آشنا شوید.
نسل آلفا میگن این نسل ارتباطات انسانی کمتری رو تجربه میکنن. نسل آلفا ترجیح میدن از اینترنت خرید کنند. اونها در برخی از مهارت‌های نرم مثل برقرار کردن ارتباطات فردی ضعیف‌ترند. کمتر با دیگران وارد گفتگو طولانی میشن و چندان حوصله صحبت کردن با دیگران رو ندارند. ولی سرنوشت و آینده کشور دست اوناست. بریم در ادامه همراه بشیم با آقای محمد لسانی، مدرس سواد رسانه‌ای.
یک ویژگی دیگه که در نسل آلفایی ها شناسایی شد و در نسل زدی ها هم مشاهده شد سندروم بینایی کامپیوتری بود. کسانی که خیلی به تلویزیون توجه می‌کردند، نزدیک می‌شدند، گوشی‌های تلفن زیاد در دستان آنها بود، به تاری دید، خشکی چشم مبتلا می‌شدند و نزدیک بین می‌شدند. بیماری نزدیک بینی برمی‌گرده به استفاده زیاد از فضای مجازی. کودک و نوجوان هم نداره. حتی جوانان و بزرگسالان استفاده زیاد از گوشی تلفن همراهی که همش در دستان اونهاست، در 30 سانتی متری چشمشون یک ساعت داره چت میکنه، حتی فیلم سینمایی رو گوشی موبایلش داره میبینه. سندروم بینایی کامپیوتری یعنی تاری دید، خشکی چشم، حتی ممکنه بر روی ستون فقرات شما هم اثر بگذاره. گردن قاضی یا گردن پیامکی، کسانی که گردنشون جلو افتادگی داره و به قول معروف قوز کردن، اینها برای بد گرفتن گوشی تلفن همراه در دست و قرار گرفتن سر در زاویه 60 درجه نسبت به گوشی یا 30 درجه است. اولویت اینه تا حد امکان از گوشی تلفن همراه استفاده کمتری بکنیم. وقتی که تماس تلفنی گرفتیم، گوشی همراه برای تماس تلفنی، تماس تلفنی گرفتیم، تماس جواب دادیم، گوشی رو بذاریم تو جیبمون، یا از رایانه شخصی استفاده بکنیم یا سعی بکنیم اگر از تلویزیون‌های هوشمند استفاده می‌کنیم اونها رو متصل بکنیم و سر خودمون رو به صورت 90 درجه قرار بدیم. خم کردن سر یک وزن 27 تا 30 کیلوگرمی رو بر ستون فقرات ما میاره که در دراز مدت میتونه باعث انحنای ستون فقرات ما بشه. در مجموع سلامتی رو برای خودمون، برای نسل زدی ها، نوجوانان و نسل آلفایی هایی که امروز راجع به اونها صحبت کردیم، کمبود توجه دارن، سعی میکنن که تا حد امکان از دیوایس ها استفاده کنن، اما ما باید به منع و محدودیت توجه داشته باشیم و عکس های اونها رو هم کمتر منتشر بکنیم. شاید فردای روزی اونها بزرگ شدن و راضی نبودن که بدن اونها مورد قضاوت و مورد مشاهده دیگران قرار بگیره. نسل‌های جمعیتی اختزاعاتی دارن، اونها رو بشناسیم و به اونها احترام بگذاریم.
متشکرم دوستان عزیزم، اینم از آخرین بخش برنامه امروزمون بود. تشکر میکنم از شمایی که کنار ما بودین، به ویژه شما عزیزانی که مشارکت کردین. عذرخواهی هم میکنم اگه فرصت نشد همه پیاماتونو بخونم یا همه تلفناتونو بخوایم پخش کنیم. دیگه شما روال برنامه زنده رو میدونید، ما حتما باید بخشای مختلف برنامه رو تقدیم شما بکنیم. به احترام شما ساخته میشه و همین بخشاست که شاید فرصت رو زیاد در اختیارمون نمیذاره که بتونیم همه پیامک‌ها رو بخونیم. اما یه نکته